است صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو ایران.
افتتاح چند طرح بزرگ صنعتی و معدنی در استان زنجان با حضور تصویری رئیس جمهور. آقای روحانی: بسیاری از طرح‌های صنعتی در دوران جنگ اقتصادی دشمن آماده شده است. ملت ایران متوقف نمی‌شود.
بهره‌برداری از نخستین واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی سبلان با حضور فرمانده کل سپاه. بیش از 1000 طرح سازندگی و محرومیت زدائی با حضور معاون هماهنگ کننده سپاه در استان کرمان افتتاح شد.
رئیس قوه قضاییه در سفر به گیلان: مقابله با فساد مهمترین دستور دستگاه قضاست. در برخورد با تخلفات افراد نامدار هیچ رحمی نباید داشت.
و خیز دوباره کرونا در برخی مناطق و افزایش تعداد شهرهای نارنجی یا پرخطر کرونایی. نخستین محموله واکسن‌های روسی وارد کشور شد. شمار قربانیان روزانه کرونا در آمریکا بار دیگر به 4000 نفر رسید.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه هدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، اینجا جام جم، استدیوی خبر رادیو ایران است. خانم خرمنیا و من فرشاد جدیدی خبرهای شامگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
همزمان با پنجمین روز دهه مبارک فجر و در 46مین برنامه از افتتاح طرح‌های ملی، چند طرح بزرگ صنعتی و معدنی در استان زنجان با حضور رئیس جمهور و به صورت تصویری به بهره‌برداری رسید. برای اجرای این طرح‌ها 7000 میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است و با بهره‌برداری از آنها برای 1768 نفر شغل ایجاد شد. آقای روحانی در مراسم بهره‌برداری از این طرح‌ها بار دیگر تاکید کرد تحریم‌ها هر چند رنج فراوانی برای مردم ایجاد کرده، اما مانع رشد و حرکت ملت ایران در مسیر توسعه نشده است. رئیس جمهور همچنین به شکست دوباره آمریکا در دادگاه بین المللی لاهه اشاره و تاکید کرد پیش از این در دعوای ایران علیه تحریم‌های آمریکا، دادگاه بین المللی لاهه به رغم تلاش حقوقدانان آمریکایی رأی به نفع ایران داد که آمریکا باید همه تحریم‌ها در زمینه امور انسانی را بلافاصله قطع کند، اما آمریکایی‌ها با این ادعا که دادگاه صلاحیت ندارد شکایت ایران رسیدگی کند، این رأی را نپذیرفتند و تلاش کردند تا ثابت کنند که دادگاه نمیتواند شکایت ایران را رسیدگی کند. آقای روحانی افسود: اما دیروز رأی علیه آمریکا صادر شد و این موفقیت بزرگ حقوقی برای جمهوری اسلامی ایران بود و نشان داد که ملت ما بزرگ است و جوانان تحصیل کرده ما در زمینه‌های دیپلماسی و حقوقی و مسائل فنی موفق هستند. در مراسم افتتاح طرح‌های صنعتی و معدنی در استان زنجان، وزیر صنعت معدن و تجارت هم از آغاز ساخت خط دوم انتقال آب خلیج فارس به استان‌های شمال شرقی کشور از جمله خراسان رضوی خبر داد. همکارم اقبالی گزارش می‌دهد.
کارخانه ذوب مجتمع فولاد البرز ناب آرش با تولید شمش آهن، مرحله دوم واحد تولید محصول‌های صنعتی فولادکاران در ابهر، کارخانه کنسانتره سنگ آهن در سلطانیه، کارخانه تولید انواع ظروف پت و پلاستیک پدیده در زنجان و همچنین کارخانه پارچه اطلس چین از طرح‌هایی هستند که مجموعاً با سرمایه 7000 میلیارد تومانی با دستور رئیس جمهور به بهره‌برداری رسیدن.
کارخانه ذوب مجتمع فولاد شرکت البرز رو آغاز بفرمایید علی برکت الله.
به این ترتیب علاوه بر افزایش تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات، برای 1838 نفر به صورت مستقیم و برای بیش از 1000 نفر به صورت غیر مستقیم فرصت شغلی ایجاد شد. آقای روحانی در این مراسم با اشاره به افزایش تولید فولاد و انواع محصولات فولادی در کشور گفت ایران در تولید فولاد به رتبه 10 جهان رسیده.
ما امروز شدیم 10 کشور دنیا در تولید فولاد. خب یک زمانی وارد کننده فولاد بودیم، امروز صادر کننده فولاد هستیم. تولید فولاد خام در سال 92 15 میلیون تن بوده، در سال 98 این 15 شده 26 میلیون تن. حالا در ظرفیت حساب کنیم، بیشتر ظرفیت ما حدود 38 میلیون تن شده در فولاد. در محصولات مختلف فولادی تولید 16 در 98 شده 23 میلیون تن. از لحاظ ظرفیت بسیار بالایی ایجاد، 56 میلیون تن ظرفیت ایجاد شده.
آقای روحانی با اشاره به اینکه بسیاری از طرح‌های بزرگ صنعتی که امسال آماده شده در سال‌های اوج جنگ اقتصادی دشمن اجرا شده گفت، این نشانه این هست که دشمنان گرچه با تحریم‌ها مشکلاتی برای کشور ایجاد کردن، اما هرگز نمیتونن پیشرفت کشور ما رو متوقف کنن.
تحریم رنج فراوانی برای مردم ما ایجاد کرده، اما سد راه ما نشده. خب یه سنگ بزرگ جلو راه ما انداختن، ما به جای اینکه راه رو ادامه بدیم ناچار شدیم متوقف بشیم، این سنگ ردش کنیم. کند کردن حرکت ما رو، اما نتونستن ما رو متوقف کنن و نخواهند تونست. ملت ما با همون نشاط، با همون روحیه، حالا اگه امسال پرتغال بیماری کرونا اجازه میداد و مردم میتونستن به خیابونها بیان، میدیدن دنیا که امسال هم باز بیش از سالهای پیش مردم به خیابونها میان.
در این مراسم همچنین وزیر صنعت معدن و تجارت با اشاره به افتتاح مرحله اول طرح تاریخی انتقال آب از خلیج فارس به فرات مرکزی و شرقی کشور اعلام کرد به زودی مرحله دوم و سوم این طرح عظیم آغاز میشه.
میخوام مژده بدم که خط دوم مجددا از استان هرمزگان آغاز خواهد شد، از مسیر استان کرمان، استان خراسان جنوبی و به مشهد و رضا خواهیم رساند. 1550 کیلومتر برای صنایع سنگان در معادن سنگان و صنایعی که در طول مسیر تا مشهد و مقدس هستن، ما آب رو از محل خلیج فارس تأمین میکنیم برای صنایع کشور. خط سوم هم همزمان از استان هرمزگان مجددا از مسیر استان کرمان، استان یزد و استان اصفهان، شهر صنعتی کشور، فولاد مبارکه، فولاد ذوب‌آهن و همه صنایعی که در اون استان هستن، به طول 980 کیلومتر این خط رو همزمان در این ایام دواینده بسیار نزدیک عملیات اجرایی رو شروع خواهیم کرد.
آقای رزم حسینی انتقال آب خلیج فارس به مناطق شرقی و مرکز کشور رو گام بزرگی در جهت تحقق توسعه متوازن کشور دونست و گفت با انتقال آب دریا اشتغال و اقتصاد در این مناطق بیش از پیش شکوفا میشه.
امروز ده‌ها طرح دیگر هم در مناطق مختلف کشور افتتاح شد. نخستین واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی سبلان در استان اردبیل با حضور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به بهره برداری رسید. سردار سرلشکر سلامی در این مراسم گفت دشمن تحمل دیدن پیشرفت‌های کشورمان را ندارد و سربلندی کشور ما را نمی‌پسندد.
عزیزان ما در قرارگاه سازندگی حضرت خاتم الانبیاء سپاه به همراه مشارکت بخش‌های مختلف صنعت کشور از جمله شرکت مپنا موفق شدند که از 6 واحد نیروگاه گازی موجود به 3 واحد نیروگاه بخار دست پیدا کنند و گازهای خروجی از واحدهای قدیمی رو در بویلرهای واحدهای جدید جا بدن و 3 فاز 160 مگاواتی رو به ظرفیت خروجی این نیروگاه اضافه کنند، یعنی 480 مگاوات ساعت به ظرفیت خروجی برق این نیروگاه اضافه کنند و این نیروگاه را به عنوان یک نیروگاه چرخه ترکیبی گاز و بخار تبدیل کنند. تمام مراحل طراحی و ساخت و نصب تجهیزات توسط مهندسان، تکنسین‌ها و کارگران ایرانی این کار انجام شده. تجهیزات 70% ایرانی هستند. بحثی که ما با دوستان داشتیم این بود که این 30% تجهیزات وارداتی را هم انشاءالله تعالی بومی سازی و ایرانی سازی کنیم.
امروز بیش از 1000 طرح سازندگی و محرومیت زدایی هم با حضور معاون هماهنگ کننده سپاه در استان کرمان افتتاح شد. سردار معروفی فرمانده سپاه سارالله استان کرمان:
توفیق یافتیم شاهد افتتاح 1242 پروژه محرومیت‌زدایی عمرانی و اشتغالزایی به اعتبار 42 میلیارد و 403 میلیون و 600 هزار تومان در سراسر استان باشیم که افتتاح این پروژه ها از شهرستان رابور به قنات ملک زادگاه سردار شهید و عزیزمون حاج قاسم سلیمانی انجام شد. 427 پروژه عمرانی و محرومیت‌زدایی شامل 76 خانه مددجو، 82 مسکن محروم، 23 مسجد تکمیل و تعمیر، احداث و تکمیل 18 مدرسه، 3 پروژه انتقال آب کشاورزی، ساخت 211 سرویس بهداشتی و حمام، ساخت 2 باب خانه عالم، بازسازی و تعمیر گلزار شهدا و پروژه های آب شرب تعداد 775 طرح اشتغال زایی با همکاری کمیته امداد از امام در عرصه های کشاورزی، صنایع دستی، دامپروری، فرش و گلیم بافی و صنایع تبدیلی.
رئیس سازمان برنامه و بودجه هم در مراسم آغاز ساخت مجموعه هفت باغ سنندج گفت تبدیل سنندج به یکی از مناطق گردشگری کشور از اهدافی است که در مجموعه 34 هکتاری هفت باغ دنبال می‌شود. آقای نوبخت همچنین به تلاش برای بهره برداری از راه آهن همدان سنندج اشاره کرد و گفت همه کوشش ما این است که قبل از پایان دولت این طرح مهم به بهره برداری برسد. نخستین کارخانه بخش خصوصی تولید چادر مشکی کشور هم پس از 8 سال تعطیلی در خانسار فعالیت خود را از سر گرفت.
راه اندازی تنها کارخانه بخش خصوصی تولید کننده چادر مشکی کشور در خانسار، کارخانه‌ای که به علت تحریم‌های ظالمانه از سال 91 تعطیل و مجدداً با تکیه بر توان داخلی شروع به کار نموده است. تجهیزات این مرکز تولیدی توسط متخصصان داخلی بومی سازی و دوباره راه اندازی شده است. بخش عمده مواد اولیه این کارخانه به ویژه نخ نیز از داخل کشور تهیه می‌گردد. علاوه بر سالیانه 10 میلیون دلار ارزآوری برای کشور، زمینه اشتغال 100 نفر هم در فاز نخست این کارخانه فراهم شده است. محمد صدیقیان، خبرگزار صدا و سیما، خانسار.
در مشهد هم 169 طرح کشاورزی در بخش‌های مختلف دامی، باغی، زراعی و پرورش آبزیان با هزینه حدود 300 میلیارد تومانی به بهره برداری رسید. با افتتاح این طرح‌ها برای بیش از 950 نفر اشتغال ایجاد شده است. همچنین بهره برداری از چند طرح عمرانی، تولیدی، رفاهی و خدماتی در مازندران با اعتبار بیش از 682 میلیارد آغاز شد. 4 طرح صنعتی و کشاورزی در منطقه آزاد ارس و 2 طرح عمرانی و پزشکی هم در نیشابور به بهره برداری رسید.
رئیس قوه قضاییه گفت مقابله با فساد مهمترین دستور کار قوه قضاییه است و دستگاه قضا مقابله با فساد را رها نخواهد کرد. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی که به گیلان سفر کرده در نشست احیای حقوق عامه در حوزه انفال، منابع طبیعی و محیط زیست گیلان بر ضرورت حفاظت از زمین‌های ملی و مقابله با متصرفان جنگل و قاچاقچیان چوب تاکید کرد. رئیس قوه قضاییه با اشاره به نقش فساد و راندخاری در ورشکسته کردن برخی واحدهای تولیدی مانند کارخانه‌های نساجی پوشش، گیلان الکتریک و ابریشم‌بافی صومعه سرا، به مجموعه دستاندرکاران قضایی استان دستور داد معضلات فساد در این واحدها را تا آخر پیگیری و با هر گونه خطایی به جد برخورد کنند. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی همچنین در بازدید از نمایشگاه مسائل اولویت دار استان گیلان تاکید کرد در برخورد با تخلفات، به ویژه تخلفاتی که از ناحیه افراد نامدار سر می‌زند، هیچ رحمی نباید داشت و باید به شدت با آن مقابله کرد. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی اظهار داشت اگر سازمان و دستگاهی خلاف قانونی انجام دهد، باید قاطعانه و به صورت مضاعف با آن برخورد شود.
رئیس قوه قضاییه در 21 سفر استانیش صبح امروز وارد گیلان شد. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در ابتدای سفرش به گیلان گفت
بعد از حضور 30 نفر از همکارانمون در 31 حوزه قضایی استان گیلان و تحقیق نسبت به عملکرد دستگاه هم قضایی هم واحدهای اداری، ما با جمعی از همکارانمون به دلیل شرایط کرونایی در استان گیلان حضور پیدا کنیم.
آقای رئیسی در ادامه از نمایشگاه مشکلات اولویت دار هم بازدید کرد. نشست شورای اداری گیلان هم صبح امروز با حضور رئیس دستگاه قضا تشکیل شد. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در این نشست با بیان اینکه هیچ سازمانی حتی برای کار خیر حق تخلف ندارد گفت
با سازمان متخلف باید شدیدتر از افراد متخلف برخورد بشه. مگه سازمان حق داره جلوی چش مردم تخلف بکنه؟ مردم چه بکنن اگه سازمان ها تخلف بکنن؟
وی با اشاره به وجود اشکالات در واگذاری واحدهای تولیدی و صنعتی به بخش خصوصی و لزوم اصلاح اصل 44 قانون اساسی افسود
این چند تا جایی که ما رفتیم دیدیم معلومه که افرادش میخوان کارخونه رو ویران کنن، زمینشو به قیمت بالا بفروشن، فاتاج سازی کنن، به اینا نباید اجازه داد.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به اهمیت حفظ منابع طبیعی به ویژه جنگل ها گفت
آقا منابع طبیعی در استان گیلان و جنگل ها و دریا اینا ذخایر ملیه. این ذخایر ملی رو با تمام وجود باید حفظش کرد. یه کسی میاد یه دکه بهش میزنن، بعد میره اطراف خودش میره، یه وقت نگاه میکنی میبینی چند هکتار رو زمین این دکه کرده، جنگلی وسط چی میشه؟
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی مسئله تولید را یکی از اولویت های کشور عنوان و خاطر نشان کرد.
امروز دشمن میخواد کارخونه از کار بیفته و ما اجازه نباید بدیم یه کارخونه از کار بیفته. همینطور که موشک ما امروز تولید قدرت میکنه، تولید این کارخونه هم داره تولید قدرت میکنه. هر تولیدی که در کشور بشه تولید قدرته و ما باید اجازه ندیم که تولید در کشور تضعیف بشه.
در این نشست همچنین نماینده ولی فقیه و استاندار گیلان هم در سخنانی با اشاره به مشکلات استان خواستار کمک دستگاه قضا به حل مشکلات واحدهای صنعتی تعطیل شده و برخورد ویژه با برخی تخلفات همچون تغییر کاربری اراضی کشاورزی در استان شدند. حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه هم امروز در سفر به گیلان به نیابت از رئیس دستگاه قضا با تعدادی از مردم گیلان ملاقات کرد. مشتبه نریمانی، خبرگزاری صدا و سیما، رشت.
رئیس مجلس شورای اسلامی تقویت شوراهای شهر و روستا را از مهمترین دغدغه های مجلس 11 برشمرد. آقای قالیباف در 39 اجلاس شورای عالی استانها به جایگاه شوراهای اسلامی شهر و روستا اشاره کرد و گفت از تمام اعضای شوراها، شهرداران و دهیاران می خواهم که با کار و خدمت اعتماد مردم را جلب کنند.
به عنوان نماینده مردم و به عنوان خدمتگزار نمایندگان هم در مجلس در مسئولیت ریاست مجلس هستم، مهمترین دغدغه دوستان در مجلس میدونن بحث همین تحقق مدیریت و تقویت شوراهاست که در این دوره مجلس انشالله این بحث رو پیش ببریم. من حتما به شما وعده میدم، قول میدم که در این مسیر این رو با جدیت دارم دنبال میکنم و از یکایک شما هم خواهش میکنم، از همه شوراهای شهر خواهش میکنم، از همه شهرداران و دهرایان روستا که بیشترین زحمت ها رو دارن میکشن، از همه اونا خواهش میکنم که شما هم با عملتون، با کارتون، با خدمتتون اعتماد مردم رو که نمایندگان مردم هستید جلب کنید.
مراسم اطرافشانی و گلباران قبور مطهر و منور شهدا در 19000 گلزار شهدای سراسر کشور برگزار شد. در تقویم روزهای گرامی داشت دهه فجر امروز با عنوان انقلاب اسلامی، مجاهدت انقلابی، کرامت انسانی، ایثار و شهادت طلبی مزین شده. با توجه به محدودیت‌های کرونایی، گروه‌های محدودی از نیروهای مسلح، مردم، خانواده‌های شهدا و ایثارگران آیین قباروبی و اطرافشانی گلزارهای شهدا را برگزار کردند و یادشان را با اهدای شاخه های گل و قرائت فاتحه گرامی داشتند. مراسم میهمانی لاله ها و اطرافشانی و گلباران قبور مطهر شهدای بهشت زهرا هم با حضور رئیس بنیاد شهید تهران و نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران برگزار شد. این مراسم در گلزار مطهر شهدای بهشت زهرا تهران به عنوان نماد ملی برگزار شد. این مراسم همچنین در گلزار مطهر شهدای کرمان با عنوان گلزار شهدای ویژه در گلزار مطهر شهدای شهرستان بوکان استان آذربایجان غربی به عنوان نماد گلزار شهدای اهل تسنن با 353 شهید در گلزار مطهر شهدای روستای رویین شهرستان اسفراین استان خراسان شمالی با 31 شهید به عنوان نماد گلزار شهدای روستایی برنامه‌ریزی شده بود. این مراسم در گلزار شهدای کلیمی هم با حضور مسئولان کشوری و مقامات مذهبی ادیان توحیدی به عنوان نماد گلزار پیروان ادیان توحیدی کشور برگزار شد.
اینجا جامع جمع است، استودیو خبر رادیو ایران. نخستین محموله از واکسن‌های روسی کرونا با نام اسپوتنیک وی وارد کشور شد. قرار است 5 میلیون دوز از این واکسن با سه پرواز تا 10 اسفند وارد کشور شود. آقای شانه‌ساز، رئیس سازمان غذا و دارو، با بیان اینکه این واکسن بیش از 91% ایمنی ایجاد می‌کند و عوارض آن هم ناچیز است، گفت واکسیناسیون بر اساس اولویت‌بندی ستاد ملی مقابله با کرونا به زودی آغاز می‌شود.
طبیعیه که به هر حال گروه‌هایی که الان در اولویت هستن به عنوان اولین نفراتی که دریافت کننده این واکسن هستن به واکسن خواهند رسید. البته قرارداد ما 2 میلیون عدد هست و با روس البته بقیه منابع معتبری هم که شناسایی شده، هم کمپانی‌هایی که میتونن در تعداد بالا تولید بکنن، چین، هند در دستور کار هست. به هر حال محموله‌های بعدی انشالله ظرف 1-2 ماه آینده دریافت خواهد شد و با بقیه سبد مربوط به اقلام وارداتی تا انشالله که ما به تولید داخل خودمون در حجم و تعداد مورد نیاز برسیم ادامه خواهیم داد. بعد اینه که بار اصلی در زمینه تأمین واکسن از منابع داخلی خواهد بود.
اما همزمان با ورود واکسن کرونا خارجی به کشور، مرحله دوم کارآزمایی بالینی نخستین واکسن کرونا تولیدی ستاد اجرایی فرمان امام از نیمه اسفند آغاز می شود. این خبر را مجری مطالعات بالینی نخستین واکسن ایرانی کرونا اعلام کرد و گفت تا دیروز 50 نفر از داوطلبان دوز اول واکسن کووا ایران برکت را دریافت کردند و دوز دوم هم برای 21 نفر تزریق شده است. آقای حسینی افسود تا اوایل هفته آینده همه نفرات باقی مانده وارد این مرحله از آزمایش انسانی واکسن خواهند شد و مطالعه بالینی بر روی آنها آغاز می شود. اما در حالی که تلاش ها در جبهه های مختلف برای مقابله با ویروس وحشی کرونا ادامه دارد، خبرها از خیز دوباره این ویروس در برخی مناطق کشور حکایت دارد. بر اساس آخرین ارزیابی های منتشر شده، تعداد شهرهای نارنجی یا پرخطر کرونایی از 18 به 36 شهر و مناطق زرد هم از 130 به 178 شهرستان افزایش یافته است و در مقابل شهرستان‌های آبی یا کم خطر از 300 به 234 شهر کاهش یافته است. مسئولین مقابله با کرونا در کشور عقیده دارند که خیزش دوباره کرونا ریشه در بی‌توجهی دوباره مردم به دستورالعمل‌های بهداشتی دارد.
افزایش دمای هوا طی روزهای گذشته بسیاری را روانه مناطق ییلاقی و روستاهای استان کرده است، غافل از این که کرونایی هم هست.
هوا خشی کجا کرونا، اون آخر سنجانیست.
روز به روز بدتر میشه و بالاخره این جام خیلی خراب شده. بعد
نادیده گرفتن شیوه نامه های بهداشتی هم در استان روز به روز بیشتر میشود و این زنگ خطری برای افزایش بیماری کرونا است.
متاسفانه از 74 درصدی که هفته پیش ما رعایت پروتکل ها داشتیم، این هفته به 69 درصد رسید.
بررسی ها نشان میدهد مراجعان سرپایی به بیمارستان ها نیز 30 درصد افزایش داشته است.
به خصوص تو این یک هفته اخیر آمار مبتلایان به کرونا در شهرستان باخ به شدت داره افزایش پیدا میکنه و احتمال قریب به یقین با خیزه چهارم کرونا در شهرستان باخ مواجه خواهیم بود.
زمان اعلام زنگ خطر و هشدار نزدیک است. موج جدید کرونا همین نزدیکی هاست.
حدود یک سالی هست کرونا ما را در تلاطم امواج خود گرفتار کرده است. اگر آرامش و قرار می خواهیم، تنها باید نکات بهداشتی را رعایت کنیم. در غیر این صورت گرفتار موج دیگری خواهیم شد. غلامرضا استاد، خبرگزاری صدا و سیما، یزد.
اما کرونا در 24 ساعت منتهی به ظهر امروز جان 67 هموطن دیگر را گرفت تا مجموع جان باختگان این ویروس در کشور به 58256 نفر برسد. در این مدت ابتلای 7040 هموطن دیگر هم به کرونا قطعی شد و شمار مبتلایان نیز به 1,445,326 نفر رسید.
ویروس کرونا همچنان در جهان قربانی می‌گیرد. شمار مبتلایان در جهان از مرز 105 میلیون نفر گذشته و تعداد قربانیان هم به 2,283,000 نفر رسیده است. در آمریکا در شبانه روز گذشته تعداد قربانیان دوباره به 4,000 نفر رسید و شمار کل فوتی‌ها به بیش از 462,000 تن افزایش یافت. در انگلیس هم که تقریباً بیشترین قربانیان کرونا را در اروپا دارد، به علت نبود تخت خالی دولت مجبور شده بیماران کرونایی را به بیمارستان‌های غیر کرونایی منتقل کند. روزنامه انگلیسی دیلی میرور هم نوشت ظرفیت مؤسسات کفن و دفن در انگلیس تکمیل شده است و اکنون شماری از خانوارها باید 5 هفته منتظر بمانند تا اجساد عزیزانشان به خاک سپرده شود. پس از ناامیدی و دلخوری از واکسن فایزر آمریکایی، اروپا هم به سراغ واکسن اسپوتنیک روسی رفته، به طوری که با وجود گذشت 40 روز از واکسیناسیون با واکسن فایزر آمریکایی، در برخی کشورهای اروپایی و تلفات بیش از 100 نفر به همراه تأخیرهای طولانی در سال واکسن، این کشورها به ثبت سفارش واکسن روسی روی آوردند.
فرانسه با داشتن انیستیتو پاستور با قدمت 130 سال و ناکامی بزرگ در تولید واکسن ملی، تحت فشار افکار عمومی به خرید واکسن روسی چراغ سبز نشان داده است.
مکرون رئیس جمهور فرانسه:
Pour qu'un vaccin soit autorisé, il doit déposer une autorisation de mise sur le marché.
من در هفته‌های گذشته گروهی از کارشناسان را برای بررسی واکسن به روسیه فرستادم. نتیجه کاملا مثبت بوده و بر اساس مقاله‌های علمی که منتشر شده، این واکسن شدیداً مؤثر می‌باشد. نامش واکسن اسپوتنیک است.
du vaccin Sputnik.
بر اساس اعلام مجله معتبر لانست، واکسن اسپوتنیک وی از اثر بخشی 91.6% برخوردار است. پس از این اعلام، مرکل صدر اعظم آلمان تاکید کرد با صدور مجوز تزریق واکسن روسی در اتحادیه اروپا انجام می شود. در این بین برخی کشورهای اروپای شرقی منتظر اتحادیه اروپا نمانده و واکسیناسیون با واکسن روسیه اسپوتنیک وی را آغاز کردند.
برخی سران اروپایی از جمله مکرون رئیس جمهور فرانسه از آن داشتند خرید واکسن روسی نه یک کار سیاسی بلکه صرفاً بر اساس کارشناسی علمی صورت گرفته است. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
در عربستان سعودی هم با شدت یافتن دوباره کرونا، محدودیت‌های جدید در این کشور تمدید و همه فعالیت‌ها و رویدادهای تفریحی تا 10 روز تعطیل شد. کویت هم اعلام کرده برای جلوگیری از شیوع کرونا تا 2 هفته ورود اتباع خارجی به این کشور ممنوع است. دولت اندونزی هم با جهش سعودی آمار جانباختگان کرونا، توسعه و ساخت قبرستان‌ها را در دستور کار قرار داد. یک آپارتمان هم در منطقه کچی اورن آنکارا پایتخت ترکیه در شناسایی شدن 6 مبتلا به ویروس انگلیسی قرنطینه شد.
پس از مدتی کاهش نسبی آمار روزانه، یکی 2 روزی می شود آمار ابتلا به کرونا در ترکیه بار دیگر سیر افزایشی به خود گرفته. شناسایی بیش از 8000 مبتلا در شبانه روز گذشته نگرانی جدی برای تکرار همگیری 10000 نفری و مرگ و میرهای 3 رقمی در یک روز را رقم زده. دکتر توفیق ازدور، عضو ستاد مقابله با کرونا ترکیه، میگوید علت افزایش آمار سرایت ویروس جهش یافته انگلیسی به نقاط مختلف ترکیه است.
گزارش های متعددی از سرایت ویروس جهش یافته به استانهای مختلف دریافت کردیم. متاسفانه گونه جهش یافته کرونا به سرعت در حال گسترش است و چاره جز رعایت تدابیر نداریم.
تا حد امکان از منزل بیرون نمی روم. امروز هم کار ضروری داشتم. اینطور که معلومه زندگی با محدودیت های کرونایی و ماسک ادامه خواهد داشت.
تنها در پایتخت ترکیه 6 شهروند مبتلا به ویروس انگلیسی در 1 واحد مسکونی شناسایی شدند.
آپارتمانی در منطقه متراکم و پرجمعیت کچی اورن آنکارا که همکنون همه ساکنان و 56 فرد در ارتباط با ساکنین قرنطینه کامل شدند. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
از سراسر گیتی،
همزمان با ایام الله دهه فجر و در آستانه 19 بهمن روز نیروی هوایی ارتش، نشست هم افزایی فرماندهان و مسئولان عالی رتبه ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.
سخنگوی وزارت امور خارجه اعلام دادگاه آنتورپ بلژیک مبنی بر صدور حکم 20 سال زندان برای آقای اسدالله اسدی دیپلمات کشورمان را محکوم کرد.
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت ایران پیگیری‌های جدی را برای آزاد کردن دارایی‌های بلوکه شده ایران در کشورهای دیگر از جمله کره جنوبی آغاز کرده است. کره جنوبی 7 میلیارد دلار از منابع ارزی ایران را بلوکه کرده است.
وزیر امور خارجه افغانستان و نماینده ویژه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان بر تقویت همکاری‌های منطقه‌ای برای حمایت از روند صلح این کشور تاکید کردند.
نسل جدید اسکناس 10000 تومانی به زودی توزیع می شود. بنابر اعلام بانک مرکزی، اسکناس 10000 تومانی جدید با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و پیچیده چاپ شده است و امکان جعل آن به میزان بسیار قابل توجهی کاهش یافته.
مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی گفت ایدی بازنشستگان به فاصله کمتر از 24 ساعت پس از تعیین مبلغ و ابلاغ مصوبه هیئت وزیران پرداخت شد.
مدیر کل دفتر خدمات عمومی سازمان بیمه سلامت ایران از اجرای طرح نظام ارجاع در صندوق بیمه همگانی سلامت در 4 استان کشور به صورت آزمایشی خبر داد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت دولت برای اشتغال هر شهر 7 طرح را پیگیری می کند که بازآفرینی شهری از جمله این برنامه است.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت نرخ رشد علمی زنان ایرانی در مقایسه با دیگر کشورها بیشتر است.
فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی گفت 2 تن از مرزبانان ربوده شده میرجاوه با اقدام اطلاعاتی موفق نیروی زمینی سپاه به آغوش وطن اسلامی بازگشتند.
به گفته رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، عملیات ساخت پایانه مرزی رازی خوی در آذربایجان غربی در بهار سال آینده به بهره برداری می‌رسد.
مدیر مرکز کنترل شرکت ملی گاز ایران گفت با صرفه‌جویی هموطنان مصرف گاز کشور به 550 میلیون متر مکعب کاهش یافت و در این هفته شاهد قطعی یا افت فشار گاز نبودیم.
و یک فرمانده گردان و 6 سرباز ارتش افغانستان بر اثر حملات جداگانه طالبان در دوستان این کشور کشته شدند. از شما